بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 305، مورخ 22/88.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. احکام اجیر خاص و اجیر عام بر طبق اون چه که حضرت امام در تحریر تصویر کرده بودند در مسئله 27 و 28 و 29 ذکر شد. بحثی که باقی مونده است این است که ما در اول این بحث اشاره کردیم که سید صاحب عروه برای اجیر خاص 4 قسم فرض میکنه. حضرت امام 2 قسم اخیر رو متعرض نمی شود، یعنی آنجا که اجیر منافعش رو به نحو کلی فی الذمه به غیر منتقل کرده است یا با قید مباشره یا با شرط مباشرت. حضرت امام این 2 قسم رو در اجیر خاص مطرح نمی کنن. آیا این 2 قسم ملحق به اجیر عام یا جهت دیگری دارد که حضرت امام از این 2 قسم آنجا که عمل به نحو کلی فی الذمه قیدن یا شرطن واگذار میشه امام هیچ اسمی نمیبرد؟ قبل از پاسخ به این سوال مقدمه ای رو عرض میکنیم حاوی 5 نکته که این نکات 5 گانه فی جمله اینجا ذکر میشه. و هر کدام از اینا بسیار مهم هست و آثار فراوانی دارد. نکته اول، ذمه یعنی چه؟ برای توضیح این مطلب عرض میکنیم انسان گاهی نیاز میبیند یا برای رفع نیاز یا کسب درآمد معامله رو انجام بدهد که در خارج الان مالک متعلق نمی باشد، ولی به خودش میبینه که این متعلق رو بتونه فراهم کنه. مثلا زید میبینه کسی به هر دلیل ماشین یا منزلش رو به قیمت خوبی به فروش گذاشته، خود زید الان ثمن رو نداره، بالفعل پول نقد نداره، اگه یه خونه کوچیکتری هم داره طرف حاضر نیست تاق بزنه، به تعبیر امروزی ها خونه شو با خونه، میگه من پول میخوام، احتیاج داره، خیلی اتفاق میفته که به تعبیری منزلشو شیرین میفروشه برای طرف مقابل، یونس که میگه این منزل 60 میلیون میارزه، آقا احتیاج داره الان حاضر به 50 میلیون به 45 میلیون منزلشو بفروشه. مثلا آقای زید ثمن رو بالفعل دستش نداره که بگوید اشتریت منزل شما رو به این 50 میلیون تومن خارجی. اینجا میگویند زید این منزل رو میتونه به 50 میلیون تومن در ذمه بخرد و اختیار کنه. یک دو تا مثال دیگه میزنیم بعد روشن میکنیم ذمه یعنی چی. یا مثلا زید تاجر است یا دلال، مثلا میبینه کسی آمده است احتیاج داره برای فردا یا 3 روز دیگه مجلس داره، 100 کیلو برنج میخره، به قیمت خوبی هم میخره، حوصله هم نداره بره مجلس و گرفتار تو بازار بگرده پیدا کنه، به این دلال میگه آقا 100 من برنج میخوام، مثلا 100 کیلو برنج میخوام مثلا برای مجلس، داری بدید؟ اینجا دلال که میبینه معامله خوبی، از طرفی الان 100 کیلو برنج نداره، 100 کیلو برنج رو در ذمه به عمر میفروشه. بسیار خوب، 100 کیلو برنج با این خصوصیات و ویژگی ها در ذمه بهت فروختم، پولش بده فردا تحویلت میده. این میشه فروش در ذمه. مثلا پس بنابراین گاهی انسان عین یا ثمنی رو بالفعل فی الخارج موجود نداره که اونو طرف مبادله قرار بده. عقلا چیزی رو به نام ذمه شخص اعتبار میکنن، طرف مقابل در ذمه این آقا کلیه 5 میلیون تومن یا کلی 100 کیلو برنج رو مالک میشه. حتی در غیر از قراردادها هم اعتبار ذمه اثر خودشو داره. مثلا آقای زید به هر جهتی ضامن یک مال شده و میخواد غرامت بکشه. حالا مال 1 کیلو تلف کرده، شیشه منزل 1 کیلو زده شکسته، 100,000 تومان باید غرامت بکشه. اینجا تارتن متعلق غرامت میشه یکی از اموال خارجی زید. میگن بسیار 100,000 تومان باید غرامت بکشی، ماشین داری، قالی داری، این غرامت متعلقش ماشین شما میشه، متعلقش میشه قالی شما. مثلا اگر غرامت به این خارجی تعلق گرفت، زید نسبت بین ممتلکش مایملکش محدود میشه. این قالی میشه متعلق حق غیر، غیر 100,000 تومان شریک در این قالی میشه، 100,000 تومان شریک در ماشین میشه. بخواد دست به این ماشین بزنه احتیاج داره اجازه شریک رو بگیره، بخواد بفروشه باید با اجازه شریک باشه. یه محدودیت خاص نسبت به این مال خارجیش پیدا میکنه. اما اگر غرامت و خسارت و ضمانت به ذمه زید باشه، معناش اینه نسبت به همه اموال خارجیش زید آزادی داره، ذمه ربطی به این عین خارجی نداره. ماشین آزاد، سوارشو برو بیا بفروش، قالی آزاد بنشین روش، هیچ حق غیر به اینا تعلق نگرفته. با در ذمه طرف مقابل مالک 100,000 تومان است. از زید با 100,000 تومان به او تحویل بده. خلاصه از این مثال ها معلوم میشه ذمه یک ظرف اعتباری هست که اوکلا او رو فرض میکنن برای اموالی که یا وجود خارجی نداره بالفعل در ید طرف، یا اگه وجود خارجی داره نمیخوان این ما هو موجود الخارج متعلق حق غیر بشه و به تملیک او در بیان، تا طرف دچار محدودیت بشه. لذا ظرفی رو به عنوان ذمه برای هر شخص اعتبار میکنن که طرف مقابل و ذلحق حق کلی رو در ذمه من علیه الحق طلبگار میشه. در مقام تطبیق فی الخارج من علیه الحق مصداق خارجی آن کلی رو که به من له الحق تحویل داد ذمه‌اش بری میشه. در این مثال ها در بیع منزل زید با صیغه بیع مالک منزل شد، امری که مالک قبلی منزل بود 50 میلیون در ذمه زید طلبگار است. هر وقت در مصداق خارجی کلی رو تحویل داد چک 50 میلیونی تقدیمش کرد ذمه‌اش بری میشه. یا در مثال دوم 100 کیلو برنج با فلان خصوصیات، برنج تارم درجه یک رو امر از زید مالک شده است. این مصداق رو که تقدیم او کرد ذمه زید بری میشه. در مثال سوم 100,000 تومان رو برد به اون مغروم تحویل داد ذمه‌اش بری میشه. بله 99% معاملات کلی فی الذمه است، یا در طرف ثمن یا در طرف مثمن همراهش، اما نمیگه با این پول، بله میگه با 1,000,000 تومان و دست میکنه جیبش 1,000,000 تومان میده. الا اگه بگه با این پول بعد حق تعویض هم نداره دیگه، مثلا اکثرا با کلی فی الذمه است. این نکته اول. نکته دوم این است که باید توجه کنیم در حقوق غرب یه عنوانی داریم که در زبان عربی و علمای علم حقوق بهش میگن ذمه المالیه. حقوق دانان در فارسی بهش میگن دارایی. البته بعضی از حقوق دانان عرب هم این معادلش رو به کار میبرن از ثروه. این ذمه مالی یا کلمه دارایی در حقوق غربی غیر از این ذمه است که در نکته اول اشاره کردیم و نباید با هم خلط بشه، که بعضی از حقوقدانان دانشگاهی ما اینا رو با هم خلط کردن، ممکنه به بعضیشون اشاره بکن. این ذمه مالی یک اعتباری است که از مجموعه مقایسه بین اموال خارجی یک انسان و تکالیف و مخارج و دیون او به دست میاد. مثلا اگر بانک‌های غربی به کسی میخوان وام بدن، ابتدا مقایسه میکنن، میگن ذمه مالی یا دارایی او چقدر است تا بعد چقدر بهش وام بدی. این ذمه مالی معناش این است که مجموعه اموال یک فرد رو محاسبه می کنن به عنوان یک کل، تکالیف و مخارج و دیون او رو هم فی الجمله محاسبه می کنن. این دو رو با هم مقایسه می کنن، اون چه حاصل تفریق این دو و صافی که به دست آمد میشه اعتبار مالی تن، بهش میگن ذمه مالی. دقت دارید که این ذمه مالی غیر از اون ذمه ایست که در نکته اول بیان شد. ذمه در معنای اول یه ظرف اعتباری است که هر کسی میتونه برای خودش اعتبار کنه. یه کسی الان برود هیچی پول نداره، برود یک هتلی رو بخره به 200 میلیارد تومان، در ذمه بدهکار 200 میلیارد تومان میشه. دیگه بالاخره بعد تونست بده یا نتونست آثار برش بار میشه. اما غیر از این ذمه مالی است که مقایسه بین اموال خارجی و دیون و مخارج اوست که صافیش چقدره، بعد اعتبار چقدره، به خاطر اون اعتبار چقدر بهش وام بدیم، او بحث دیگه است. اصلا به این ذمه ارتباطی نداره.
خودش برای خودش اعتبار میکنه
این بانک غیر همه دقیقا اون ذمه رو برای او اعتبار نمیکنه. بانک میخواد ببینه، بانک میاد محاسبه میکنه میبینه چقدر این آقا میتونه زیر قرض بره. غیر از اعتبار پاری کرده قدرت مالی غیر از ذمه اصلا گاهی ممکنه طرف اصلا لحاظ نکنه. خیلی از افراد که زندانه هم یا لحاظش اشتباه بشود چقدر میتواند بدهد با غیر از اون ذمه ایسی میاد میخرد محاسبه میکنه چقدر میتواند بدهد. این که ذمه نیست، این محاسبه برای خریده. بعدا این آقا میبینه 100 میلیون تومان میتواند پول تهیه کنه، تارکن میره یه خونه میخره در ذمه به 30 میلیون تومان با اینکه 100 میلیون میتونه اعتبار داشته باشه. تارکن 100 میلیون بالفعل اعتبار داره، میره یه خونه به 150 میلیون میخره، میگه خدا بزرگه تا 6 ماه دیگه یه کاری میکنم. اونی که خرید اعتبار کرد او ظرف میشه، اونی که خرید در او ظرف میشه ذمه. اینی که اعتبار کرد غیر از اونه باز. ممکنه بگیم در خیلی از معاملات طرف میاد اون ذمه مالی خودش رو اعتبار میکنه بعد یه چیزی به ذمهش بار میکنه، اما اینا دو تا هستن یکی نیستن. این نکته است. نه او بحث دیگره. بعدا اگه نتوان اگه قدرت بر تسلیم نداشته باشد بسیار خوب، فوقش اینه که عقد میشه باطل دیگه، عقد میشه صفحی. به نظر ما میشه باطل، به نظر آقای خویی اینا میگن عقد صفحی هم باطل نیستش. عقد درسته ولی قدرت بر تسلیم نداره، بعدا بالاخره اون آقا خیار فسخ داره مثلا. یا به نظر ما عقد وقتی صفحی شد عقد میشه باطل. یعنی اگر اعتباری رو کرد و نتوانید این اعتبار رو در معاوضه حالا اون بحث دیگره، اون بحث دیگره. وقتی نتوانست باز خود نکاح چه می شود؟ آیا نتوانستن ادای مهریه موجب بطلان نکاح می شود یا نه؟ نه اون بحث دیگره، اونو بذارید در جای خودش بحث بشود که اگر کسی به غیر عقلای چیزی رو به ذمه گرفت اثرش چی میشه؟ ما رو میخواییم ذمه رو معنا کنیم ولی آثار ذمه چی هست؟ و بحث دیگری. اگر کسی غیر عقلایی مالی رو به ذمه گرفت، یعنی مالی رو به ذمه گرفت که نتوانست پرداخت کنه، عملا قراردادش باطل میشه و چرا مرد و معلول مثل برگرده به مرد و سنه برگرده؟ درسته بعضی از آقای حفظ الله میگن به چه دلیل برگرده؟ بگید باطل میشه. اگر مشکله داره بگید باطل میشه. اگر نه ذکر صدا در نکاح مشکله نداره بگید اینجا صدا باید به تصالح باشه ولی معامله نکاحشون درسته. چرا به معروف مثل برگرده؟ یا چرا به معروف سنه برگرده؟ بعضی میگن به معروف سنه برمیگرده دارین قائل، بعضی میگن به معروف مثل برمیگرده. بالاخره اونا معنای دیگری داره. الان درست ذمه رو معنا کردیم، بعد یه جا آثارش نه نه هیچ حدی نداره. ممکن نه ببینید ما ذمه رو معنا کردیم ظرفی است که کسی در اون ظرف برای خودش چیزی رو اعتبار میکنه. در حقیقت ذمه خودش رو که یک امر اعتباری یا عقلایی است مدیون طرف میکنه. این که تا چقدر میتواند انسان ذمهشو مدیون طرف کنه، تا اونجا که میتواند بدهد یه خورده بیشتر از اون 50% 100% اونو بحثای دیگر در جای خودش باید ذکر میشه. دقت کنید برخی از حقوق دانان غربی در ذمه مالی حتی شخصیت خانوادگی، موقعیت سیاسی فرد را هم اجزاء متشکل ذمه مالی او محسوب میکنن. مثل موضوع حقوقدان معروف اروپایی میگه این ذمه مالی گاهی نگاه میکنه ازدواج یک فرد با فلان خانواده اعتبار مالیشو بالا میبره. بالاخره حالا بحثیز اونا دیگه در بحث ذمه مالی باید بحث بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم در باب بیع در مکاسب خوانده ایم که گاهی مبیع عین خارجی است، این منزل رو فروختم، گاهی مبیع کلی به ذمه ماشین پیکان مدل 88 رو با این خصوصیات کارخانه به طرف میفروشه، کلی به ذمه نداره. خیلی خوب، اونی که داره بده. گاهی مبیع کلی فی المعین که ساع من صبره، یک خرمن گندم یک ساعش رو 10 کیلوش و 10 منش رو به طرف می فروشی، کلی در معین. دقت کنید، برخی از محققین از حقوق دانان دانشگاهی در باب بی یه بحثی دارن. از کردم این نکات همش مهمه، بعد جایگاهشم در بحث خودمون روشن میشه، ضمن این که هر کدامش در جایگاه خودش بسیار مهمه. این نکات خمسه، بحث این آقایان این است که میگویند نباید بی حساب کرد، بلکه اگر متعلق به عین خارجی باشه بیع میشه عقد تملیکی، زیرا انسان بلا مالک این خانه خارجی میشه، مالک این ماشین میشه، مالک این فرش میشه. اینجا هیچ بحثی نیست، به یک عقد تملیکی میشه. اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشه، الان امر از زید یک خروار گندم ورامینی رو در ذمه خرید، یک ماشین پیکان مدل امسال رو در ذمه از کارخانه خرید، پس از خریدار مالک چه چیز شده؟ میگن چیزی نیست که خریدار مالک او شده باشد، تنها ثمری که این عقد دارد و این قرار داد این است که خریدار حق دارند از فروشنده بخواد که فرد مبیع رو در وقتش به او تسلیم کنه، اگه بالفور باشه 5 دقیقه بعد، اگه وقت هم داره در وقت خودش. بعد از تسلیم است که خریدار میگه من مالک این گندمم یا مالک این ماشینم. پس بنابراین اگر متعلق عقد به کلی به ذمه باشه، این حقوق دانان میگن عقد به عقد تملیکی نیست، بلکه عقد تعهدی است. یعنی در این گونه عقود که مبی کلی به ذمه اصلا تملیکی محقق نشده، بلکه صرفا این عقد به تعهد است، یعنی فروشنده تعهد می کند که بعدا یه خروار گندم به خریدار تسلیم کن، تملیک کن. هاکذا در ارز کنم عقد بیع بر کلی فی المعین هم آقایان همین حرف رو میزن، نتیجه عقد بیع اجنبی عشعین خارجی میشه عقد تملیکی. اگه مبی کلی فی الذمه یا کلی فی المعین است، عقد بیع میشه جزء عقود عهدیه نه تملیکی. تعهد نه مالک نمیشه، هیچ مالک نشده، میگن تا قبل از تسلیم مالک نمیشه، بعد از میگن تسلیم تملیکه، میگن تسلیم اینو تملیک. خب حالا صبر کن بفهم. نه دیگه تا مالک نیست که نمیتونه به دیگری چیزی واگذار کنه دیگه، نه نه خیر. وقت آثار خودش رو داره، آثار خودش هم داره، عقود عهدیه بسیار آثار متفاوتی با عقود تملیکیه داره. نکته چهارم این که این محققین برای این مدعاشون یه دلیلی هم ذکر میکنن که اجازه بدید دلیلشونه. و نکته پنجم که اشاره به این هست که در اجاره هم این آقایان حرفی رو که در باب بیع میزنن تکرار میکنن، میگن اجاره هم دو قسم اجاره داریم، اجاره تملیکیه و اجاره عهدیه. برای نکته چهارم کتاب دوره عقود معینه، یکی از همین محققینه که استاد اساتذه علمای حقوق کنونی هست، جلد اول صفحه 32-33 کتاب دوره عقود معین ایشون مطالعه بشه. راجع به نکته پنجم هم که تفصیل در اجاره است، همون آقا تو کتابش داره، یکی از تلامذه شهید سعد هم در همین بحث ما در کتاب الاجاره میفرماین اجاره دو قسم داریم، در اجاره اعمال باید بگیم اجاره عهدیه نه تملیکیه. عبارت ایشون هم ببینید تا این مقدمه که تکمیل شد بعد وارد بحث بشیم. آثار فراوانی از جمله پاسخ اون سوال از این مباحث روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.